رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 صبح به وقت واشنگتن است. امروز پنجشنبه اول میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 22 سپتامبر سال 2016 میلادی در امریکا. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها.
امضای موافقتنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، تلاش اعضای کنگرس امریکا برای قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی و ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید عدم پذیرفتن مهاجران مسلمان غیر قابل قبول است.
شنوندگان عزیز، پس از نشر خبرها در کنار سایر گزارش ها مطلبی داریم از واکنش ها در مورد امضای توافقنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تفصیل خبرها را از احد عزیزاده میشنویم.
با عرض سلام. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات صلح بین حکومت آن کشور و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پس از امضای موافقتنامه صلح به پایان رسید. این موافقتنامه امروز توسط نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل امضا شد. قرار است موافقتنامه صلح پس از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نافذ شود. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه گفته است که ملل متحد از هر موافقتنامه‌ای که منجر به کاهش خشونت در افغانستان و زمینه ساز زندگی صلح‌آمیز برای افغان‌ها شود استقبال می‌کند. سفارت ایالات متحده در کابل نیز ضمن استقبال از این موافقتنامه گفته است که امریکا به حمایت خود از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپایی امضای موافقتنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار را نشانه امید برای افغانستان خواند و خواستار تطبیق هرچی سریعتر آن موافقتنامه شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از اخبار فراموش نکنید. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان که در سال 2008 ایجاد شد نامؤثر و فاقد استقلالیت بوده و تا کنون نتوانسته است فرم داراهی‌های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آن کشور را تدقیق و تایید کند. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
سیگار با نشر گزارش جدیدی گفته است که فرم تثبیت دارایی‌های آقای کرزی و اعضای ارشد حکومت پیشین افغانستان دارای کاستی‌ها و نواقص است. سیگار گزارش داده است که آقای کرزی در فرم تثبیت دارایی‌های خود در سال 2015 اعلام کرده بود که مقدار پول در یک بانک آلمانی پسنداز دارد، اما نه شماره حساب بانکی خود را داده بود و نه هم منبع آن پول را ذکر کرده است. همچنان رئیس جمهور کرزی در فهرست دارایی‌های خود شماره زیورات را ذکر کرده بود که بر اساس گزارش سیگار نه تاریخ خریداری، نه ارزش فعلی و نه هم منبع پول آن ذکر شده است. سیگار از قول یک مشاور اداره عالی مبارزه با فساد گزارش داده است که روند اعلام دارایی مقامهای حکومت کرزی اقدام نمایشی برای خوش ساختن جامعه جهانی بود. تا کنون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یا مقامهای حکومت وی که در گزارش سیگار از آنان یاد شده است در پیوند به این گزارش واکنش نشان ندادند.
دوز و کنگرس امریکا طرحی را به خاطر قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی به کنگرس معرفی کردند. تد پو رئیس کمیته مبارزه با دهشت افغانی مجلس نمایندگان امریکا و دانا رورا بکر عضو دیگر این مجلس این طرح را تدوین کردند. آقای پو هنگام معرفی این طرح گفت که پاکستان نه تنها یک متحد غیر قابل اعتماد امریکا می باشد، بلکه اسلام آباد دشمنان امریکا را نیز یاری می رساند. از مخفی ساختن اسامه بن لادن در پاکستان تا داشتن روابط با شبکه حقایق. تا طرح پیشنهادی اعضای کانگرس آمریکا که در روزهای اخیر تهیه شده است، باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور خواسته است تا در ظرف 90 روز گزارش را نشر کند که آیا پاکستان از دهشت افغانی بین المللی حمایت میکند یا خیر. هند پاکستان را یک کشور حامی دهشت افغانی خواند و اسلام آباد را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
اینم گمبیر سکرتر اول نمایندگی هند در ملل متحد گفت که پاکستان میلیاردها دلار را که بیشتر آن را از طریق کمک‌های بین المللی به دست می‌آورد در آموزش، تمویل و حمایت از گروه‌های دهشت افغان علیه همسایه‌های خود به مصرف می‌رساند. هند این مطلب را در واکنش به اظهارات اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان بیان کرد. آقای شریف دیروز در مجمع عمومی ملل متحد از اقدامات اخیر هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور انتقاد کرده بود. اختلافات و تنش‌های لفظی بین مقام‌های هندی و پاکستانی در پی یک حمله بر یک پایگاه نظامی هند در منطقه اوره کشمیر اخیراً افزایش یافته است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ژان کلاد جانکر رئیس کمیسیون اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر نپذیرفتن مهاجران مسلمان شدیداً انتقاد کرد.
شماره از کشورها مهاجران را نمیپذیرند و میگویند که ما یک کشور کاتولیک هستیم و مسلمانان را نمیپذیریم. باید برای این کشورها بگوییم که این استدلالشان غیر قابل قبول است.
آقای جنکر امروز در بروکسل گفت که انسانها مقدمتر از ادیانشانند و افزود که به مشکلات مهاجران نباید به اساس دینشان رسیدگی صورت گیرد. جنکر گفت که اتحادیه اروپایی باید از همه افرادی که کشورهایشان را به خاطر خشونت، شکنجه، جنگ و تجاوز جنسی ترک میکنند استقبال کند. در این زمان صدر اعظم هنگری میگوید که اتحادیه اروپایی باید همه مهاجران غیر قانونی را بازداشت و سپس آنها را از کشورهای عضو آن اتحادیه اخراج کند. ویکتور اوربان در یک مصاحبه امروز همچنین گفت که این مهاجران باید در کمپ‌های ویژه و خارج از مرزهای اتحادیه اروپایی تحت نظر اتحادیه اروپایی منتقل شوند و از آنجا تقاضای پناهندگی نمایند. صدر اعظم هنگری افزود که کمپ‌های مهاجران می‌تواند در یک جزیره و یا در مناطق ساحلی شمال آفریقا ایجاد گردد و هزینه مالی و تأمین امنیت آن توسط اتحادیه اروپایی فراهم شود. ملل متحد رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه را امروز از سر گرفت. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد با ابراز این مطلب افزود که قطار حامل کمک‌ها امروز به مناطق اطراف دمشق مواصلت می‌کند. ملل متحد رساندن کمک‌های بشردوستانه در سوریه را دو روز پس از آن به حالت تعلیق درآورد که یک قطار حامل این کمک‌ها مورد حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله یک کارمند امدادرسان و حدود 20 غیر نظامی کشته شدند. آمریکا ادعا دارد که این قطار توسط یک طیاره روسی مورد حمله قرار گرفته بود، اما مسکو با رد این ادعا میگوید که در زمان این حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ساحه در حال پرواز بود. ترکیه میگوید که اگر جنگجویان کرد در عملیات نظامی علیه داعش در شهر رقه سوریه اشتراک کند، نیروهای ترکی در آن عملیات سهم نخواهند گرفت. جزئیات بیشتر از احمد سیار ضیا.
سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که سربازان آن کشور هیچگاه در کنار جنگجویان کرد نخواهند جنگید. ترکیه جنگجویان کرد سوری موسوم به YPG را مرتبط با جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان دانسته و هر دو گروه را به حیث سازمان‌های دهشت افغان تلقی می‌کند. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه افزود که کشورش از پاکسازی رقه و سایر شهرهای سوریه از وجود داعش حمایت می‌کند، اما برای این کار شرایط دارد.
و تلفات ناشی از یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک خانه رهایشی در غرب یمن به 26 نفر افزایش یافت. باشندگان محل با بیان این مطلب گفتند که شمار زخمی های ناشی از این حمله به حداقل 60 نفر رسیده است. پایان اخبار در این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:39 شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مقام‌های محلی ولایت هرات از کشف و ضبط یک محموله بزرگ سلاح خبر می‌دهند که از ولایت شرقی خوست به هرات انتقال داده شده است. امین، اکنون خبرنگار ما خلیل نورزایی را از ایرات روی خط مستقیم تلفن با خود داریم تا در مورد از این کشف و ضبط این محموله بزرگ سلاح براتان معلومات بیشتر بده. سلام بر شما آقای نورزایی.
سلام بر شما.
بفرمایید در مورد کشف و ضبط از این محموله بزرگ سلاح در ولایت هرات به شنونده‌های ما معلومات بدین.
بله، امروز محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات با حضور در ریاست اداره امنیت ملی هرات از ضبط این سلاح‌ها خبر داد. این سلاح‌ها که بیشتر از 141 سلاح سبک می باشند که متشکل از تفنگچه، کلاشینکوف و شیشکوف می باشند، این سلاح ها بسیار نو هستند. از ولایت خوست ذریعه یک موتر فلانکوچ به ولایت قور انتقال داده شده بودند و بعد از ولایت قور در این موتر فلانکوچ در یک موتر لاری بارگیری شده بود به این بهانه که این موتر خراب هست و برای ترمیم به هرات میره و وارد شهر هرات شده بود و قرار بود به ولسوالی شندن به هرات انتقال داده بشه تا این سلاح‌ها به گروه‌های دهشت‌افکن در ولسوالی شندن تقسیم داده بشه که از توی نیروهای امنیت ملی شناسایی شده و بازداشت شده این سلاح‌ها.
آقای نورزایی، یا والی هرات نگفت که این سلاح‌ها را از طرف کی به کدام گروه فرستاده شده بوده؟
آقای رحیمی در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت این سلاح‌ها از جانب شورای کویته پاکستان و شبکه حقانی وارد خاک افغانستان شده و این سلاح‌ها از راه شرق تصمیم گرفته شده توسط مخالفین دولت تصمیم گرفتن تا این سلاح‌ها را از راه شرق و از راه زمینی که کمتر نیروهای امنیتی در اون راه حضور دارند به سمت غرب افغانستان انتقال بدن، چرا شاهراه هرات قندهار پر از پوسته‌های امنیتی نیروهای افغان هست و از اون راه امکان پذیر نبوده ای کار و حالا تصمیم گرفتن از راه‌های زمینی ولایت‌های شرقی و مرکزی وارد حوزه غرب بشن و فعالیت‌های دهشت‌افکنانه خود در این راستا گسترش بدن.
آقای نورزایی، آیا مقام‌های ولایت هرات گفتن که در پیوند به این قضیه کسی را گرفتار کردن یا خیر؟
والی هرات از بازداشت یک تن از اتباع افغانستان که باشنده اصلی ولایت خوست است و در هرات منتظر این سلاح‌ها بود خبر دادن، اما افراد دیگری هنوز در این راستا بازداشت نشدن ولی تحقیقات پلیس در این زمینه شروع شده و یک احتمال که مقام‌های محلی هرات می‌دادن این بود که از این سلاح‌ها بیشتر در حمله‌های تروریستی در هرات استفاده میشه، در ترورهای شخصیت‌های با نفوذ و افرادی که صاحب نام هستن معمولا از این طور اسلحه ها استفاده میشه و نگفته نماند که این اسلحه ها اسلحه هایی بود که تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته و بسیار نو میباشه و قرار بود در ولسوالی شندن برای مخالفین تسلیم داده بشه.
با سپاس از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از ولایت هرات که در مورد کشف و ضبط یک محموله بزرگ سلاح در ولایت هرات خبر داد که از ولایت شرقی خوست به هرات انتقال داده شده بود.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همزمان با امضای موافقتنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، شهر کابل شاهد واکنش‌های موافق و مخالف بود. برخی از مقام‌های پیشین و بر حال حکومت افغانستان سفارتخانه‌ها از امضای این موافقتنامه استقبال کردند، اما برخی دیگر نیز مخالفت نشان دادند. در این مورد خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
لحظات پس از امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور در صفحه تویترش نوشت همانطور که آنان موافقتنامه صلح را با حزب اسلامی امضا می‌کنند، از طالبان می‌خواهند که صلح را به جای خشونت برگزینند و آینده‌شان را مسئول و بهتر سازند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در یک پندتون خصوصی سخنرانی میکرد، موافقتنامه صلح را که به وساطت شورای عالی صلح به امضا رسیده است، به خیر و صلاح افغانستان خواند و گفت این پروسه متعلق به تمام افغان هاست.
امیدوار هستیم که به مو اندیشی که ما داریم برای صلح و صفا و آرامش خاک ما به قدم مؤثر دیگر هم گذاشته شود و این تطبیق شود.
حامد کرزی هرچند بارها در دوران حاکمیتش تلاش کرد که گروه‌های مسلح مخالف دولت به شمول گلبدین حکمتیار را به پای میز مذاکره بکشاند، اما موفق نشد. هیئت حزب اسلامی نیز چندین بار در دوران حکومت آقای کرزی به کابل آمد، اما مذاکرات دو طرف هیچ نتیجه‌ای در قبال نداشت. از سوی دیگر حزب عدالت از امضای این موافقتنامه نیز حمایت کرد و با صدور یک قطعنامه از گلبدین حکمتیار خواست که به زودی این موافقتنامه را امضا کند. عبدالرشید ایوبی رئیس این حزب در نشست خبری در کابل گفت:
امید داریم که دغه د سولې
امید داریم دره که برای صلح باز شد بیشتر از این ادامه یابد و با تمام جوانب در افغانستان همین گونه گفتگوهای صلح شروع شود. اما شهر نو کابل شاهد تظاهرات اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان بود. معترضان با سر دادن شعارهای از توافق صلح با گلبدین حکمتیار مخالفتشان را اظهار کردند. سلی غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی افغانستان گفت:
رقمی که طی 15 سال گذشته مهمترین مورای حزب دمی حکومت بود و جز تباهی و خونریزی و فساد هیچ کار دیگی به مردم افغانستان انجام نداد. آوردن ازی هم هیچ سودی به مردم افغانستان ندارد.
معترضان با صدور یک قطعنامه گفتند که به جای دادن مسئولیت قضایی به حکمتیار باید به دلیل دست داشتن در جنگ‌های داخلی محاکمه گردد. در همین حال شهروندان افغان نیز در مورد موافقتنامه صلح دولت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار دیدگاه‌هایی دارند.
پیوستن گلبدین حکمتیار بر روند صلح افغانستان شاید از یک دید یک دستاورد افغانستان باشد، دستاورد حکومت افغانستان باشد در راستای صلح، اما شهروندان کشور هرگز نمیتونند کارهایی را که آقای حکمتیار در جنگ‌های تنظیمی در کابل کرد، حداقل در کابل، اونا را فراموش کنند. حداقل ده‌ها خانواده از راکت‌های گلبدین حکمتیار متضرر شدند.
آمدن گلبدین حکمتیار بر روند صلح افغانستان هیچ تأثیری در تامین امنیت در افغانستان ندارد. هرگاه حکومت افغانستان بتواند طالبا و حامیان طالبا که پاکستان است اونا را قناعتشان فراهم بکنه، بعد صلح در افغانستان تامین میشه.
از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی به این باورند هر کسی که در شرایط کنونی افغانستان دست از مخالفت بردارند به نفع این کشور است. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای امریکا گفت: اگر طرفین صادق باشند، آقای حکمتیار اسلحه و مهمات خود را تسلیم کند و دولت آنچه که قانون اساسی حکم می کند برای وی فراهم کند و خلاف قانون برای حکمتیار امتیاز ندهد، ممکن که دوام این موافقتنامه بدون مشکل باشد. اما او در مورد چرایی این مسئله و حمایت برخی کشورها از امضای این موافقتنامه گفت:
هر بازی در افغانستان چی صلح چی جنگ، خارجی ها دیخیل هستند، آنانی که نان دهن فرمان دهن، کسانی که مصرف دولت میت فرمان میت.
موافقتنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میان سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، مولوی عطاءالرحمن سلیم رئیس هیئت مذاکره کننده این شورا، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، غیرت بهی رئیس کمیته سیاسی حزب اسلامی و محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب ظهر پنجشنبه به امضا رسید.
در همین حال ملل متحد میگوید که تعزیرات بر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و رهبران آن توسط شورای امنیت ملل متحد وضع شده و در رابطه بر رفع آن نیز باید شورای امنیت ملل متحد تصمیم بگیرد. با شرح مصاحبه هاشم بیبزاده گوش کنید که آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
فرهان حق معاون سخنگوی بانکیمون منشی عمومی ملل متحد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بان هم این سازمان از تصمیم حکومت افغانستان برای تعامل با سایر گروه‌های متمایل به مذاکره به هدف تامین صلح پایدار در آن کشور حمایت می‌کند. او همچنان گزارش‌های را تایید یا رد نکرد که گویا حکومت افغانستان در مورد رفع تعزیرات به ملل متحد نامه فرستاده است، اما او افزود که در این مورد 15 عضو شورای امنیت باید تصمیم گیرد. آقای حق افزود که توافق صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان بیانگر تمایل حکومت برای تأمین صلح با گروه‌های مخالف است. شورای امنیت 5 عضو دائمی دارد که شامل ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه می شود. انگولا، مصر، ژاپن، مالزیا، نیوزیلند، سینگال، هسپانیا، اوکراین، یوروگوئه و ونزوئلا اعضای غیر دائمی این شورا هستند. بر اساس اعلامیه مشترک هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و حزب اسلامی، متن موافقتنامه صلح پس از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی رسما نافذ خواهد شد. بر اساس این اعلامیه هر دو جانب امیدوارند که ملل متحد، اتحادیه اروپایی، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و سایر نهادهای بین المللی از موافقت نامه صلح قاطعانه پشتیبانی نمایند. معاون سخنگوی منشی عمومی ملل متحد افزود که این سازمان از تمامی آن توافق استقبال می کند که باعث کاستن خشونت در افغانستان شود و زمینه زندگی صلح‌آمیز را برای مردمان کشور فراهم سازد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
با گسترش اعتراضات در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی، ایالات متحده به خاطر کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط پلیس، مقامات ایالتی در آن شهر حالت اضطراری را اعلام کردند. معترضان خشمگین برای دومین شب متوالی با پلیس درگیر بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد از احمد شکیب دوست می‌شنویم.
اعتراضاتی که به آرامی آغاز شد و رفته رفته به خشونت گرایید. در دومین شب خشونت‌ها، گارد ملی و پلیس شهرها برای جلوگیری از دامنه اعتراضات در شهر شارلوت مستقر شدند. معترضان شهرهای بزرگی را برای ترافیک مسدود کردند که کارولینای شمالی را با دیگر ایالت‌ها وصل می‌کند. در تازه‌ترین مورد، کیت لامونسکات، مرد 43 ساله سیاه‌پوست، در اثر تیراندازی پلیس جان باخته است. پلیس شارلوت می‌گوید که سکات بعد از آن هدف تیراندازی ماموران قرار گرفت که مکرراً به او گفته شد سلاح دستی‌اش را به زمین بیندازد. خانواده لاموند می‌گویند که او کتاب در دست داشت، نه سلاح.
آنان گفتند دستا بالا، او سلاح دارد، او سلاح دارد، و بعد شلیک شد.
پلیس با صدای بلند، واضح و شفاهی دستور انداختن سلاح به زمین را داد.
اما معترضان از پلیس می‌خواهند که تصاویر ضبط شده را به نشر بسپارند.
چرا شما به پلیس نمیگویید که ویدیو را نشر کنند؟ آنان شلیک میکنند و ما را میکشند. ویدیو کجاست؟ شما برادرتان را میبینید که روی جاده جان داده است. کجاست همان ویدیو لعنتی؟
از سوی هم در اثر تیراندازی یک پلیس سفید پوست، یک فرد غیر مسلح در شهر تسلا واقع در ایالت اوکلاهاما کشته شده است. این شخص هنگامی که میخواست به جانب موتر خود برود، هدف قرار گرفت. تصاویر ویدیویی که از سوی پلیس به نشر رسید نشان می‌دهد که این مرد دستان خود را به نشانه تسلیمی و پلیس بالا گرفته است. رئیس جمهور اوباما از طریق تلفن با شاروال شهر شارلوت و شهر تسلا تماس گرفته و روی تحولات اخیر با آنان صحبت کرده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 706 نفر در پی تیراندازی نیروهای پلیس در آمریکا کشته شدند که 173 تن آنان سیاه‌پوست بودند.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسینه کنید.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید اگر آتش بس در سوریه باثبات باقی ماند، تیاره‌های جنگی باید پروازهای خود را در برخی از ساحات کلیدی سوریه متوقف سازد. اظهارات آقای کری در جریان یک نشست عالی رتبه مقامات ملل متحد در شورای امنیت بیان شد. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا و روسیه روی آتش بس در سوریه به تاریخ 9 سپتامبر توافق کردند، اما دو رویداد از آن زمان ادامه این پروسه را به آزمون کشید. اما جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که
we must move forward to try to immediately ground all aircraft flying in those areas.
که برای بازگرداندن اعتبار به این روند ما فوراً باید تلاش نماییم به منظور کاهش وضعیت خراب فعلی و دادن فرصت‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه. باید بدون تأخیر تمام پروازها را در شمار از ساحات کلیدی متوقف سازیم و در صورت پیاده شدن این امر، امید باز آوردن اعتبار به این پروسه دیده خواهد شد. آقای کری اضافه کرد که منع پروازها در شمار از ساحات همچنان از حملات اردوی سوریه که غیر نظامیان را به بهانه گروه های مسلح و دهشت افغانان هدف قرار می دهد جلوگیری می کند و مذاکرات سوریه را دوباره احیا می کند.
How can people go sit at a table
آقای کری میگوید که چگونه مردم با یک رژیمی که شفاخانه ها را بمباردمان کرده و گاز کلورین را بار بار بر مردم استفاده کرده و با مسئولیت از مجازات عمل میکند در میز مذاکره نشسته و گفتگو کند. آیا شما تصوری همچون نشست را با بحث های امیدوار کننده در ژنو تحت همچون شرایط در زمان امضای آتش بس که به آن پابند نباشید کرده می توانید؟ در همین حال سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه به شورای امنیت بیان داشت که تفسیرهای مختلف در مورد حمله روز دوشنبه بر کاروان موترهای امدادرسان که منجر به هلاکت 20 تن شد وجود دارد. آقای لوفروف میگوید که ما بر تحقیق کامل و بی‌طرف حمله بر کاروان موترهای امدادرسان اصرار می‌ورزیم. در همین حال بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت که بسیار زود است تا قطعی گفته شود که این حمله را کی انجام داده، اما شواهد قوی وجود دارد که این کار روسیه است. آقای جانسن علاوه کرد که فقط روسیه و سوریه در آن ساحات پروازها را انجام می‌دادند و بریتانیا شک دارد که سوری‌ها قابلیت پرواز طیاره‌ها را در شب داشته باشند.
شنوندگان عزیز، امروز یک کاروان 2000 فامیلی مهاجرین افغان به شکل دسته‌جمعی از طریق بندر تورخم وارد ولایت ننگرهار شدند. در مورد گزارش داریم از یورحمان اسرت.
این کاروان که از سوی یک مجمع مدنی در آن سوی مرز سازماندهی شده بود، مهاجرین افغان از نقاط مختلف صوبه خیبر پشتونخوا جمع‌آوری شده و توسط این کاروان وارد ولایت ننگرهار شدند. احمد وزیروال سازمان کننده این کاروان میگوید وای همراه با اعضای نهاد مدنیشان حداقل 10,000 فامیل دیگر را در پاکستان آماده یودت به افغانستان نموده که نخستین کاروان 2,000 فامیلی یا نیمروز وارد خاک افغانستان شد.
2,000 کورنۍ دی چې ما سره یو ځای راوړ شوی دی.
2,000 فامیل است که با من یک جا حرکت کرده که در این 2,000 فامیل 500 فامیل یا فامیل هایی است که بدون راجستر در پاکستان بسر می برد و این همه آن مردمی هستند که در کره های خشت مزدوری می کردند. اینها در مدت 2 ماه منسجم شدند و در برابر حل مقروض بودنشان ما 2 سال مبارزه کردیم تا قرضداری اینها پیش کره های خشت تمام شود. وی گفت تا زمانی که حکومت افغانستان برای این عدد کنندگان زمینه سرپناه را مهیا نسازد، کاروانشان در مسیر جلال آباد تورخم توقف خواهد داشت. اما عدد کنندگان میگویند که دولت باید آنها را کمک کند به خاطر که ناتوانند و سرپناه ندارند. عزیز الله که همراه با فامیلش امروز از منطقه پابو مربوط به شهر پشاور وارد ننگرهار شد، میگوید توان اعمار منزل را ندارد و دولت باید وی را کمک کند.
دولت نمونګه دا غوړو چې موږ د کډوالو سره هم دغه سیلګ امدادو کې ځکه چې موږ
از دولت خاص مهمین است که برادران عادت کننده ما را کمک کند، به خاطر که همه ما ناتوان هستیم. در پاکستان نیز اذیت شدند، اکنون جایی بود و باش نداریم، اما وارد منطقه بیلای ننگرهار می شویم که اموار منزل خود را نزد اقارب خود بگذاریم و بعدن ببینیم که چی کنیم. اداره مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار در مورد به خاطر معلوماتی رایانه می کند که به گفته آنها شخصی مسئول حضور ندارد. ولی اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید برای مهاجرین 3 شهرک جدید را در این ولایت طراحی نمودند. برای اینها با 3 شهرک جای مشخص شده در ننگرهار. آنی در خانواده هایی که در ننگرهار مستقر می شوند و ننگرهارند، انشالله منظوری آن خواهد آمد و برای اینها سهولت فراهم خواهد شد. با مرکز در ارتباط هستیم و همه سهولت هایی که در اختیار نظام است با عادت کنندگان در دسترس قرار خواهد داده شد. ارقام دقیق در اداره ولایتی و همچنان مسئولین ریاست مهاجرین مقیم در تورخم وجود ندارد که تا هنوز چه تعداد خانواده های افغان از کشور پاکستان وارد ننگرهار شدند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، شهرک سرحدی تورخم.
و خلاصه‌ای چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات صلح بین حکومت آن کشور و حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار پس از امضای موافقتنامه صلح به پایان رسید. این موافقتنامه امروز توسط نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل امضا شد. قرار است موافقتنامه صلح پس از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نافذ شود. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یاسیگار میگوید که اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان که در سال 2008 ایجاد شد نامؤثر و فاقد استقلالیت بوده و تاکنون نتوانسته است فرم دارایی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آن کشور را تحقیق و تأیید کند. و دوزد کانگرس امریکا طرحی را به خاطر قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی به کانگرس معرفی کردند. تدپور رئیس کمیته مبارزه با دهشت افغانی مجلس نمایندگان امریکا و دانا را به کار عضو دیگر این مجلس این طرح را تدوین کردند.